در مورد شبه دو الان یه توضیح هم زبا کنم که مشخصا چی میگن اونهایی که ایراد میگیرن و شبه وارد میکنن. اصل شبه از این قراره که میگن رهبری اعضای شورای نگهبان رو منصوب میکنه، شورای نگهبان کاندیداهای مجلس خبرگان رو تعیین صلاحیت میکنن، مجلس خبرگان وظیفه‌شون تعیین و نظارت بر رهبریه و خب این نتیجه معلومه دیگه، رهبری میتونه طوری اعضای شورای نگهبان رو بذاره که اونا هماهنگ باشن، اونا کسایی که تعیین صلاحیت میکنن که با اونا هماهنگ باشن، اونا هماهنگی رو به اتمام برسونن، یعنی بالاخره تمام با هم دیگه تعامل میکنن. اینجا یه نکات موردی بعضن گفته میشه، مثل اینکه آقا شورای نگهبان 12 نفرن، 6 تاشون فقهان که توسط رهبری انتخاب میشن، 6 تای دیگه حقوقدان که اون حقوقدان ها رو رئیس قوه قضاییه معرفی میکنه و مجلس بهشون رأی میده. اینجا باز صحبت میشه تکرار کرد به خاطر اینکه 6 نفری هم که رئیس قوه قضاییه معرفی میکنه، خود رئیس قوه قضاییه منصوب رهبریه، لذا میشه به رئیس قوه قضاییه رهبری بگه 6 تا حقوقدان رو معرفی کن که با ما هماهنگ باشن دیگه. یا از اون طرف میگن آقا خبرگان با رأی مستقیم مردم انتخاب میشن، میگیم این درست، اما اون طرف شورای نگهبان میتونن افرادی رو بر خبرگان تایید صلاحیت بدن که هر کدوم رأی آوردن بازم هماهنگی برقرار باشه، لذا نفس این که بعضی از این افراد با انتخاب میان بالا شورا رو از بین نمیبره. اول یه ذره تأکید بکنیم و محکم بکنیم شورایی که افراد مطرح میکنن، بعد انشاءالله بریم سراغ پاسخش. این شبهه که در نامان شبهه دو ازش یاد میشه و خیلی هم مطرح میشه، چند تا نکته در موردش قابل ذکره. اول این نکته بس دوره، میگن دور در اینجا به وجود اومده و این نباید باشه. سوال اول میپرسیم اینه که دور یه بس اجتماعیست به بس عمومی و عرفیه، یه بس تخصصی فلسفیه، بس دور بس فلسفیه، دو جور هم داریم، دور مسرح و دور مزمر. فرشه دور مسرح اینه که من به الف میگم از جاد بلند شد، میگه وقتی بلند میشم که به بلند میشه، به به میگم بلند شد وقتی بلند میشم که الف بلند میشه، به میگم دور مسرح. دور مزمر چیه؟ به الف میگم بلند شد یه عرب به بلند شد، به میگه عرب جی جی، یه عرب دار دار، یه عرب الف، این میشه دور مزمر. اینه بحث فلسفیه، دور در فلسفه باطله، مثل بحث سلسله علل، میگم اگر من معلول باشم یا علتی داشته باشم، اون علت معلولی، اون علت معلول دیگری، اون معلول علت دیگری، همینجوری بره، این نمیتونه بره تا آخر و آخرین معلول علتش من باشم، این دور ایجاد میکنه و دور باطله در بحث سلسله علل برای اثبات وجود خداوند. بحث فلسفی اینطوریه در مباحث اجتماعی دور باطل باشه، من مثلا هست هم بگیرم مسائل سیاسی ما فراوان دور داریم، این دور همین معنی که میگن، ولی این رفتیس نمیدیم این ایراد داره چه در نظام حکومتی ما، چه در نظام حکومتی سایر کشورهای دنیا. این که آقا دور رو بوشید اومده خوبانه باشه، اشکال نداره، اشکال اصلا دور نیست، اشکال توانیه که ما در ادامه میخوام بهش بپردازیم. نامده دوم ولی طبیعی مشروعیت خودش از کجا میگیره؟ در مورد مشروعیت ولی طبیعی سه تا نظر وجود داره، یک مشروعیت الهی، دو مشروعیت مردمی، سه مشروعیت دوگانه. بعضی قرار به این هم که ولی طبیعی مشروعیتش از خدا میگیره، ما همین نظر رو اینجا بحث کردیم که این الحب الا لله هم از آن خداست، اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا. از خدا رسید به پیامبر، بعد هم به امام، امام هم گفت فَإِنَّمَا حُجَّتِي عَلَى اللَّهِ، امام هم داد ولی فقیه. پس مشروعیت از خدا اومده. اونایی که میگن مشروعیت مردم، میگن نخیر، وقتی مردم کسی رو انتخاب کردن او چی میشه؟ میشه مشروع، مشروعیت مردمی. بعضی هم میگن دوگانه از مشروعیت، یعنی اینکه هم مشروعیت الهی نیاز داریم هم مشروعیت مردمی، که ما میبینم بعد غلطیه. نمونش چیه؟ این انتخابات ریاست جمهوری، مردم وقتی رئیس جمهور رو انتخاب میکنن، رئیس جمهور تا قبل از تنفیذ رهبری همه چه کاری داره؟ هیچ کاری. اگر مسئولیت مردمیه چطور مردم وقتی 25 میلیون بیان تا رهبر حق نداره دست از پا تکون بده تا رهبر تنفیذ نکنه؟ مسئولیت مطلقا مردمی نیست و آقاز مردم جایگاه ندارن. چرا مردم جایگاه دارن میرسید، اما مردم در مشروعیت جایگاه ندارن، جایگاه مردم فقط در مقبولیته. مشروعیت بقیه از خدا میاد، یعنی الا لله میشه عطی الله، اطیع الله میشه اطیع الرسول، اطیع الرسول میشه اولی الامر منکم، اولی الامر میگه فإنهم حجت علیکم. مشروعیت فقیه از خدا میاد. وقتی از خدا اومد دیگه دور به وجود نمیاد، دور وقتی وجود میاد که من فقیه از مردم میگیرم بعد یه جایی مردم میدن. بین فقیه و مردم رابطه مشروعیت وجود نداره، لذا اصلا دور ایجاد میشه. سه، حالا دور نباشه، یه توانی هست این که مثلا یه جوری افراد اینو هماهنگ بکنن که مشکلی پیش نیاد. این دور هم دیدن خودمون اتفاق افتاد. همه نظام های حکومتی در طول همین جوره. من مثال بگم، فرض کنید که در سال 1789 در فرانسه انقلاب میشه با شعار برابری، برادری و آزادی. بعد از اینکه انقلاب میشه اولین دور میخوان انتخابات برگزار بکنیم، میخوان انتخابات برگزار بکنیم. سوال اینه که چند ساله ها بردن؟ 15 ساله، 18، 21 یا 25؟ مثال دارم این بس در فرانسه که این صورت نبوده. کیا بردن؟ ما انقلابیون احساس میکنیم که در بدنه اجتماعی جایگاهمون 50-50 است، اما فضای انقلابی که ایجاد کردیم خیلی فضای حماسی و پرشوریه. یعنی نوجوان و جوان ها به این سیستم خیلی چی هست؟ علاقه من دارن و اقبال دارن. میام سنه بعد میبینیم کجا؟ 15. با 60%، 65%، 55%، اصلا 51% در بیاریم. اما اگه سنه بعد به جای 15-20 بود و این 5 سالی که معمولا افراد درش داره شور و حماسشون پررنگ‌تر نبودن و رویکرد انقلابی نمی‌داشتن، ما رأی نمی‌آوردیم. خب الان ما انقلابی بودیم تعیین کردیم که چند سال رأی بدن و ما طوری تنظیم کردیم که خودمون رو سر کار بعد از اون سر کار از این در طوری خودمون رو گذاری می‌کنیم که دیگه حکومت از بین ما خارج نشه. این دور اصلا نیست. در همه نظام‌های حکومتی در اصل در ابتدای این اتفاق می‌افته. یعنی یه نظام حکومتی جدید که میاد در ابتدا باید یه چیزها رو فرض مسلم کنه، اون فرض مسلم رو میتونه یه طوری بچینه که محصول فرض مسلم دوام حکومت خودش باشه. تو همه یه نظام حکومتی این اتفاق افتاده، هر کشوری انقلاب کرده، حکومت جدید اومده، بالاخره چیزی باید ثابت بکنه. آقا ما انقلاب کردیم، حکومت دیکتاتوری زدیم کنار، میخوام رای گیری میکنم چند سال رای بدن. این رو باید فهم میکنید در ابتدای تشکیل تمام حکومت هم اتفاق افتاده، مطلقا اختصاص به ما نداره. بعد من باید خواهم گفت این اشکالی هم نداره. چهارم، تفکیک به معنی قطع ارتباط نیست. من الان مثال عرض بکنم، الان تعیین بودجه قوه قضاییه با کیه؟ با هیئت دولت، یعنی وزیر دادگستری بودجه مورد نظر قوه قضاییه توی هیئت دولت اینو میذارن تو لایحه سالانه بودجه. از اون طرف رسیدگی به تخلفات دولت بر عهده کیه؟ دیوان عدالت اداری. شما از دولت شکایت دارید، دیوان عدالت اداری. خب من به عنوان رئیس جمهور به شما رئیس قوه قضاییه میگم آقا شما یه مقدار این فیتیله دیوان عدالت بیار پایین، ما فیتیله بودجه رو کمی بریم بالا. بله؟ ناظر بر وزیر کشور کیه؟ مجلس. انتخابات و تعیین صلاحیت نمایندگان مجلس توسط کی؟ وزیر کشور. یعنی الان تو تعیین صلاحیت من وزیر کشور شما این نماینده مجلس که خیلی هی از من سوال می‌کردی و ایراد می‌گرفتی رو رد صلاحیت می‌کنم. صلاحیت تو مرتبط وزیر کشور در اینجا نمی‌ذاره. برای چه؟ اینا دور نیست. از این چیزا 100 تا مثلا یعنی تو من اساسی ما هست. تو قوانین عادی هم هست. این که تفکیک قوا می‌کنیم به این معنی است که قوا سه جزیره از هم جدا هستن. روابط کاری قوا خیلی جا این تیپ بدبستی ها رو ایجاد میکنه. تفکیک معنی قطع ارتباط نیست. اگر اینجوری بخوام رفتار کنم که یه جایی یه چیزی به یه کسی میخوره، تمام روابط قوا دچار خدشه خواهد شد. الان مصوبات مجلس در اینکه تصویب میشه توسط کی باید امضا بشه؟ رئیس جمهور. تصویبنامه‌های دولت توسط کی باید امضا بشه؟ رئیس مجلس. دیگه از این دور سریع‌تر بگیم. من این دوره من رئیس جمهور باید قوانین مجلس رو که در روز امضا بکنم، رئیس مجلس هم باید تصدیق‌نامه ها و نامه های مصوبه هیئت دولت امضا بکنه. خواهم باید رئیس مجلس بگیم آقا یک دونه امضا در مقابل یک دونه امضا، طبیعتا دو تا امضا در مقابل دو تا امضا، هیچ امضا در مقابل هیچ امضا. خب ببینم دوره این طبیعی سازوکارهای سیاسیه. اما از اینجا بریم وارد خود بحث دور بشیم که در واقع مشکل دور نیست، مشکل تبعیه. خب من دو تا وظیفه نسبت به رهبری دارم: یک انتخاب، دو نظارت. در انتخاب رهبری دور ایجاد نشده است و نخواهد شد. چرا؟ اول انقلاب حضرت امام رحمت الله علیه که وارد ایران شدن، حضرت امام رو کی تعیین کرد؟ مردم. حالا اینجا امکانه چیز نداریم، امکانه وایت بورد نداریم، من میگم مثاله که پیچیده نداشته. بعض امام مردم اومدن امام رو انتخاب کردن، امام شورای نگهبان گذاشت، اون شورای نگهبان خبرگان تعیین صدر، اون خبرگان آقا رو انتخاب کردن، آقا شورای نگهبان میذاره، این شورای نگهبان خبرگان بعدی، خبرگان بعدی رهبر بعدی. چه دوری وجود داره؟ هیچی از بالا به پایینه. یعنی در نظام سیاسی ما هیچ رهبری توسط خبرگانی انتخاب نخواهد شد که توسط شورای نگهبانی تعیین صلاحیت شده باشن که خود رهبر اون گذاشته باشه. یه بار دیگه اینه که معلومه. ببینید امام رو مردم میان با امام بیعت میکنن، مردم میگن با امام آقا شما با رهبر بیعت میکنن، امام شورای نگهبان میذاره، اون شورای نگهبان خبرگان رو تعیین صلاحیت میدن، این خبرگان آقا رو انتخاب میکنن. الان آقا نسبت به شورای نگهبانی که امام گذاشته بود و خبرگانی که تاییدش کردن چه نقشی داشته؟ هیچی. آقا شورای نگهبان میذاره، اینا خبرگان بعدی رو میذارن، خبرگان رهبر بعدی انتخاب کنه، این رهبر نسبت به شورای نگهبان خبرگان قبلش چه دستی داشته؟ هیچی. در مقام انتخاب دور به وجود نمیاد، چون نیومده. از اول اگر امام شورای نگهبان میذاشتن اونا خبرگان، اون خبرگان امام رو انتخاب میکردن که انتخاب دور بود. ما تو انتخاب دور نداریم، چون اولین دعوت اصلا مردم انتخاب شده. تمام دعوای دور سر چیه؟ سر نظارته. بینیم خیلی خوبه، چون انتخاب هم امام در اصل مردم رو با امام بیعت کردن، خب که هیچی مردم رو بردن. آقا هم که خبرگان میگذاشتن که امام شورای نگهبان قبلیش رو منصوب کرده بود. ولی این نظارت که این هست، یعنی الان آقا بعد از اینکه اومده شورای نگهبان رو تغییر میده، اون شورای نگهبان خبرگان جدید رو فیصله میدن، این تفاوتی که در اعضای مجلس خبرگان ایجاد میشه باعث خواهد شد که چی؟ اون هماهنگی کم کم دو سه دور میگذره ایجاد بشه. اینجا یه سوال مطرح میکنم، اون سوال اینه که برای چی اینقدر نگرانیم ما که یه وقت رهبری توی تنظیم شورای نگهبان ما در تایید صلاحیت خبرگان با هم تبانی کنیم؟ چرا اینقدر نگرانیم؟ بگید این نگرانی به این خاطره که رهبر در جامعه ما گوینده حرف آخره، تو هر نظام سیاسی که نه حرف آخر میزنه، توی جامعه ما این رهبریه. خب ما نگرانیم، نگران کنید که خود حرف آخر بزنه و تصویر ختام باشه و آخره اهل توانی نباشه دیگه. حق داری نگران باشه، من میگم قطعا حق داری. اما پاسخ به این اشکال و پاسخ به این دغدغه خوب و مناسب از کجا آغاز میشه؟ من با سوال میکنم، آیا ما در دنیا در نظام سیاسی مختلف، ایالات متحده، اتحاد جمهوری، جمهوری سلطنتی، فدراتی، فدراسیون، کانتون، جمهوری دموکراتیک، جمهوری خلق، سوسیالیستی، یه نظام سیاسی نام ببرید که در این نظام سیاسی کسی حرف آخر رو نزنه؟ یه نظام سیاسی داشته باشیم بگیم خب حرف آخر، بگیم حرف آخر رو نمیزنیم، هر بار یه کسی جایی بباره کارو. تمام نظام های سیاسی دنیا یه نفر میزن حرف آخر بزنه، یا پادشاه یا رئیس جمهوره، یا که معمولا همین دوتا قاره بکشه رئیس جمهوره. در تمام نظام های سیاسی دنیا گوینده حرف آخر داره. من چند تا نمونه میخوام از گویندگان حرف آخر در سایر نظام سیاسی دنیا رو بگم تا ببینیم واقعا در کشور ما این نهاد هست و نظام سیاسی دیگه ندارن. از کشور امریکا آغاز میکنم. در قانون اساسی ایالات متحده امریکا در بخش هفتم قسمت دوم اومده هر لایحه‌ای که به تصویب مجلس نمایندگان و سنا برسد قبل از اینکه به صورت قانون درآید به رئیس جمهور ایالات متحده تقدیم خواهد شد که آن را تایید یا امضا کند. خب در صورت عدم تایید رئیس جمهور آن را بازده به دلایل مخالفت به مجلس که لایحه در آن تصویب شده است ارجاع به مجلس مجبور برای دوست پس از درج و مجلس مجبور پس از درج موارد مخالفت در نشریه خود در لایحه تجدید نظر خواهد شد. باید در این نهاد قانون‌گذاری در امریکا مجلس سنا و نمایندگان هستند. حالا اینجا اگه اومدن دو سوم نماینده ها اصرار کردن و قانون رو لازم اجرا کردن که میتونن این کار رو کنن، باید بریم سراغ چی؟ سراغ بالاترین نهاد رسمی‌دانی در ایالات متحده. این نهاد عبارت است از دیوان عالی امریکا. دیوان عالی امریکا جهت اطلاع همون نهاد است که سال 2000 انتخابات بین بوش و الگور رو تمام کرد. می‌دونید که در سال 2000 در امریکا انتخابات برگزار شد. سیستم امریکا سیستم الکتراس، یک عده رأی می‌دن، یک عده اونها رأی می‌دن. مثلا ممکنه مثلا رأی یه فردی عددش بیشتر باشه اما اون یکی رئیس جمهور بشه. سال 2000 بین بوش و الگور اختلاف افتاد. سر ایالتی که برادر جورج بوش اونجا فرماندار بود. این موضوع رفت به دیوان عالی امریکا. دیوان عالی گفت چی؟ گفت بوش تمام. بنابراین آقای الگور تبریک. البته یکی میگن در گفت قانون ایالات متحده امریکا سی باید فرد بازنده تبریک بگیرید. اما جالب مصاحبه‌ای که الگور بعد از این جریان میکنه و مقاله‌ای که می‌نویسه میگه که من تو انتخابات شکست خوردم اما منافع ایالات متحده بالاتر از منافع منه. یعنی اون میپذیره که اگر چه رأی من بیشتر بود من خودم رو برنده میدونم و دموکرات ها به شدت مصر بودن که الگور رد شد. اما وقتی دیوان عالی گفت تمام شد تبریک گفت، بعدم مصاحبه که میکنه صراحتا میگه از پدرش تبریک میکنه، میگه منافع ایالات متحده مهمتر از منافع منه. من بازنده شدم تبریک گفتم تمام دیگه هم حرفی نزد رفت سراغ کار دانشگاهی خودشون. ایشون استاد و خیلی دست قلمی. این دیوان عالی امریکا که مهمترین نهاده، یعنی کارهایی که میکنه درخواستای تجدید نظر تمام دادگاه‌های ایالتی هم 50 تا ایالت رسیدگی میکنه. ایالت با هم دعواشون بشه دیوان عالیه. از اون طرف مصوبات کنگره امریکا رو همش اون نظارت میکنه و اگر این دیوان بگه یه مصوبه کنگره خلاف قانون اساسی اون مصوبه کلم یکون میشه. این بالاترین نهاد در امریکا رو کی ارزش تعیین میکنه؟ قضات دیوان عالی امریکا پس از انتخاب از سوی رئیس جمهوری وقت و دریافت رأی اعتماد از سوی سنای ایالات متحده در صورت عدم بازنشستگی به صورت خودخواسته به طور مادام‌العمر به این سمت خدمت میکنند. بالاترین نهاد رو ازش رئیس جمهور معروف. خب آقا سنا رأی نمیده، انقدر همین آدم معروف بود تا بالاخره اونا رأی بدن. این درجه‌اش رو درجه بعدی آدم فکر میکنه. در امریکا بیانده حرف آخر رئیس جمهور اونم با این اختیارات. کی بر خود رئیس جمهور حالا نظارت میکنه؟ نمونه دوم در کشور روسیه. در روسیه وظایف اختیارات رئیس جمهور من نامده برم چون در روسیه گوینده حرف آخر رئیس جمهوره. دادگاه قانون اساسی باز در روسیه بالاترین نهاده. قضات اونجا رو مستقیم رئیس جمهور منصوب میکنه. از اون طرف دادگاه عالی فدراسیون روسیه غیر از این کل مجموعه روسیه خود فدراسیون روسیه هم آقای مدودوف که الان هستش هر رئیس جمهوری که باشه بالاترین مرجع قانون‌گذاری در روسیه مجلس دوماست. رئیس جمهور هم داره مجلس دوما رو منحل کنه به همین راحتی. حرف آخر روزم میدونم مجلس منحل دوباره انتخاب برگزار کنه یکی جدید بیاد. در فرانسه دوباره بودن در آخر رئیس جمهوره. مطابق اصل 11 قانون اساسی فرانسه صدور فرمان همه کرسی، اصل 12 انحلال مجلس ملی، رئیس جمهور مجلس رو منحل اعلام میکنه، نهاد ناظر و قانونگذاری رو منحل اعلام میکنه. شورای عالی قضات ریاستش با رئیس جمهوره. این اصلا تفکیکی بین مجری و قضایی به این معنا نیستش. رئیس شورای قانون اساسی که باز همین اهمیت رو داره توسط رئیس جمهور منصوب میشه در فرانسه. اینا اختیارات من دوست دارم شاید فقط عنوان نمونه دارم نام میبره. در تمام نظام سیاسی یه نفر از آخر میزنه. این امر عجیب نیست آقا، چرا در کشور ما یه نفر از آخر میگیم؟ خب باید امیرالمؤمنین هم قصد نفر شده یکیتون رئیس شد، بله کار به سرانجام نمیرسه. اما این اشکالی که در مورد توان میگن وارد محور بر بخوام بشن اینه که آقا اینا با هم توانی میکنه. من عرض میکنم اگر قرار بر توانی باشد شما 100 تا نماد وزارتی بیرونی بذاری باز اونی که میخواد توانی میکنه توانی میکنه کاری بوده که آخه ما میگیم که این فرد ضد قانون اساسی عمل کرده، ما یه ضد قانون اساسی داریم یه غیر قانون اساسی، یعنی اونی که میخواد توانی بکنه اینقدر بالاخره چارچوبای قانونی و خلاها رو میشناسه که طوری رفتار میکنه که هیچ جنبه‌های قانونی هم به جا نمیذاره، در عین حال بر ضد نهاد نظام عمل میکنه. یعنی یه وقتی شما میگه من قانون اساسی رو اجرا بکنم، اصول قانون اساسی که حاکمیت مردم و جمهوریت برقرار کنه اینا رو بهش توجه نمی‌کنیم، فقط به اصول اسلامی توجه می‌کنیم، مطابق قانون ما نمی‌تونیم مشخصو بگیریم. مثل دروغه، بعضی وقتا دروغ اینه که شما خلاف واقع میگی، یا وقت دروغ اینه که همه واقعیت رو نمیگی. اونی که همه واقعیت رو نمیگه نمیشه مشخصو بگیریم. میگم آقا این که شما دروغ میگی، من گفتم چی؟ دروغ بود؟ میگیم دروغ نگفت، ولی همه راست رو نگفتی. توانی بسیار در راحتیه، اونم توی نظام سیاسی که هزار تا خلق ما داریم و اختیارات خیلی گسترده است. آقا ما این همایش رو برگزار بکنیم، میخوام نتایج همش بوسن که ما میخوام بیت بره الف و با جیم رو دعوت کنیم، دال و هوگا رو دعوت میکنیم، کی میتونه رد پاشو پیدا کنه؟ توانی کاملا امر طبیعیه، با نظارت بیرونی توانی قابل کنترل نیست مطلقا، باید بریم سراغ عامل درونی و ببینیم از درون اونی که اختیارات بهش میگیم کنترل بکنی. بعد از بیرون بخوام کنترل کنی فقط خود رو مصدق کردیم. در نظام سیاسی ما، در حکومت اسلامی و قانون اساسی که ما داریم، نظام کنترل کننده اون کسی که میخواد حرف آخر رو بزنه در دنیا بی نظیره. نمیگم کم نظیره، بی نظیره. چرا؟ یعنی بگیم که آقا یه گروهی باید در رهبری نظارت بکنن. یک، خود رهبری باید عادل باشه. دو، اونایی که میخوان نظارت کنن باید عادل باشن. سه، اونایی که میخوان این افرادی که تعیین صلاحیت میشن که بر رهبری نظارت بکنن اونا باید عادل باشن. آیا باید چی؟ همین که طرف مثلا گناه کبیره نکنه و بر گناه صغیر اصرار نورزه و صلاحیت امام جماعتی رو پیدا بکنه؟ نخیر. به فرمایشات امام که مراجعه میکنیم، امام میفرماید عدالت در مورد ولی فقیه شجاعت هم در بر میگیره. عدالت اون نمیدی کبیره مرتکب باشه و گناه صغیر انجام نده نیست. کسی شجاع نباشه عدالت لازم برای ملت فقیه رو نداره. چون کدوم نظام سیاسی دنیا اینجوری سه‌بعدی کنترل میکنه؟ اما نکته مهمتر اینه که در دنیا اون نهادهایی هم که نظارت میکنن بر مسئولین سیاسی فقط در رفتارهای اجتماعی سر و کار دارن. مثلا آقای سارکوزی به شما فرانسه وقتی به ریاست جمهوری رسید از همسرش جدا شد. با کی ازدواج کرد؟ با خانم کارلا برونی. خب این خانم مثلا مانکن. بعد از مدتی عکسهای خب خیلی اولیانی از این خانم ارائه شد و از سابه قبلش و بعد حراج گذاشته شد در این عکس. با خود سارکوزی مصاحبه کردن که خب مثلا این عکسهای همسر شما با این وضعیت منتشر شده شما ناراحت نشدی؟ گفتی نه، بالاخره همه ما یه جایی خب اوریان میشیم دیگه. بعد تازه ایشون زیباست مثلا عکسای رو منتشر کرد، ولی من که زیبا نیستم کسی عکس من منتشر نمیکنه. یه نفر گفت مثلا آقای سارکوزی خجالت نمیکشه تو غیرت نداری؟ چیکارش کنم؟ این بحث شخصی و هیچ کم رفت نداره واقعا، بس قانونی هم خیلی شخصی با همسرش هرچی بوده بوده به کسی رفت نداره. رئیس اونو همسرش رو طلاق بوده به چه دلیل؟ به هر دلیل. به ما چه؟ در نظام حکومتی ما اگه ولی فقیه تو خونش خب ساعت ده شب یه دروغ بگه ما مطلع بشیم، از اون زمانی که اون دروغ گفته از ولایت عزله، ما عزله میکنیم، منعزله. سوال آقا چی میفهمی که حالا ساعت ده شب ولی فقیه تو خونش دروغ گفته؟ این خود رو ناس یه واجه از تشکیل میدن اصلا میفهمن چی به چیه؟ تحت اطلاع خبرگانی که سجل بازرس تشکیل میدن کلی کمیسیون دارن. اصول مربوط به ولی فقیه هر کدوم یک کمیسیون دارن. کمیسیون اصلی 107، کمیسیون اصلی 110. اینا افراد موظف میشن هر سال که خبرگان تشکیل جلسه میدن این کمیسیون که معمولا جوان قرار میزنن، اینا سالیانه بر رفتار رهبری نظارت میکنن. کسایی دیدار میکنن، هر کی میاد بیرون. بعد از این نظارت اگر یک کلمه در این رابطه بشنوند و چیزی رو خلاف عدالت احراز بکنند، تشکیل جلسه فوق‌العاده خبرگان و اعلام عزل رهبری، نه عزل رهبری، رهبری از منتقل مرتبه دو عزل شده، منعزله. این کاری که خبرگان میکنند به صورت مستمر، هم عدالت فردی هم اجتماعی و دیگری ما حق نداره تو حوزه شخصی باشه کاری انجام بده بعد بیاد حوزه شخصی به شما ربطی نداره. نخیر، عدالت عدالت اجتماعی عدالت فردی هم هست. یعنی ما رفتیم سراغ کنترل درونی ولی طبیعی، از درون بروج جلو توانه شده بگیریم نه از بیرون. موقع که سال 78 جرات کوی دانشگاه در تهران اتفاق افتاد، حالا بعضی بزرگواران به جهت سنی اختزال داره خاطرشون هست، اون موقع خب خیلی فضای متشنجی حاکم شد، این که آقا نمیدونم کی رو برکنار بکنیم، این اینجوری کنیم، اون اونجوری کنیم، خیلی فضای متعدد و متنوعی مطرح بود. آقای مزارم چند تاشون های استعفا میدادن، اینا به چند تاشون رفتن پیش مقام اعظم رهبری، اونجا صحبت شد که آقای فرهاد نظری که فرمانده نیروی انتظامی تهرانه ایشون را در کنار شد. آقا اونجا میفرمایند که خب ایشون الان در صورت مستندی هست مرتکب چیزی نشده، تقصیر و تخلف نشده، به چه دلیل باید در کنار بشه؟ آقا اونجا میگن که فضا الان میطلبه، فضا میطلبه ایشون در کنار شد. آقا فهمید که من این کار رو بکنم خود شما پشت سر من نماز بخونید؟ با عدالت جور در میاد که من به خاطر اقتضاعات سیاسی کسی رو به ناحق برکنار کنم، آین بردارم. خب این که واضح سیاسیه، اینو بردارم بدم آقا رو شده بریم. خب آقا فرانگذاری مقصر بود یا نبود؟ علاقه من میگید اینها با تصویر و متن چاپ شده در کتاب بنام برای تاریخ نوشته های فرهاد نظری. اگه میخواید بدونید کوی دانشگاه از اول تا آخرش چی شد، این کتاب منفرد. ایشون سند آورده که کسی نگه آقا خب ایشون نوشته، معلوم از خودش دفاع میکنه. کتاب برای تاریخ نوشته های فرهاد نظری. ولی تحقیق باید از داخل کنترل بشه، از بیرون هر کاری بکنید امکان توانی هست و میشه چون کاری نداره. سر همین جریان منع حجاب در فرانسه ما قانونی به نام قانون منع حجاب نداریم. در فرانسه ما سال 2004 قانونی تصدیق میشه تحت عنوان قانون منع استفاده از نمادهای مذهبی در اماکن آموزشی. عنوانش اینه، ولی خب مقصود چیه؟ در بودخانه بهانه فقط بس بس حجاب. چون از سال 1993 که چند تا سه تا دانش‌آموز محجبه از این مدرسه اخراج شدن فقط رو حجاب زوم شد، بعدش هم همه گرفته رو حجاب. یعنی مثلا در مورد مسیحیان هم قانون اومده که مسیحیان میتونن از صلیب کوچولو استفاده کنن. صلیب صلیب کوچولو بزرگ نمیده، فقط گرفته سر حجاب. و بعد هم اینه که اون طرف امثال صلیب مسیحی و کیپا اون فلای یهودی ها و اینا در اونها الزام دینی نیستش، که یه نماد واقعا، اما حجاب نماد حجاب الزام دینیه. میخواستن حجاب رو نمیکنن، اونا قطعش کردن که یه مقدار دو شلوغ شو معلوم نشد. سر این جریان بحث شد که آقای ژاک شیراک، آقای نشنال فرانسه، بر اساس قانون اساسی فرانسه، فرانسه کشوری سیلایی، کشوری لایی که نسبت به مظاهر موضع نداره، مثبت یا منفی. خب این موضع گیریه یه نظام نسبت به مذهب مطلقا که توجه نکرد. یعنی قانون منع حجاب رو بر اساس اصول لایسیته گذاشتن، در حالی که بر اساس اصول لایسیته اتفاقا نمیتونه کار کنن. کی تونست جلوشون بگیره؟ هیچ. یعنی هر چی توضیح داده شد در خلاف قانون اساسی توجه نکرد. اما اینجا سوالی عرض بکنم، اون سوال اینه که آقا ما 34 سال در حسن مهدوی سال 34 پیروزی انقلاب اسلامی، توی 34 سال آیا سابقه ای از این که ولی فقیه حرف آخر رو بزنه داریم؟ یعنی یه جور ولی فقیه وارد شده حرف آخر رو زده خواب بریده، تا بررسی بکنیم ببینیم این اختیاری که دادن واقعا چقدر درد سر آخر درست میکنه، چقدر گرفته درست میکنه. چند تا نمونه رو بررسی میکنیم، نمونه هایی که حضرت امام و هستا که این موضع وارد شدن انسان نظر کردن. از امام دو سه تا مثال بدن. اول جریان مکفاولین. احتمالاً باز از بزرگان که سنشون اختزام میده خاطرشون هست. آقای مکفاولین مشاور رئیس جمهور امریکا توی سفر مخفیانه اومد ایران. امام فرمودن اگر باش دیدار نکنه. این آدم از ایران رفت و بعد که سر جریانات خیلی مفصله افشا شد که مشاور رئیس جمهور امریکا اومده ایران و در ایران عهد به او دیدار نکرده، این آدم خودکشی کرد و بعدا حکومت حاکم در امریکا شکست به خاطر این فضاحت سیاسی که باب اومد تو انتخابات بعدش. مفاده اومد ایران، امام فرمودن عهد به این دیدار نکنه. این اتفاق گذشت و بعضا بعض فروش سلاح بود و خیلی بحث مفصلی داره. مجلس تصمیم گرفت از وزیر خارجه در این مورد سوال کنه. خب مطابق قانون اساسی یک از اختیارات مجلس چیه؟ سوال است. وزرا میان سوال بکنن، استیضاح بکنن، رئیسش هم میتونن سوال کنن. مجلس از یک از آقای وزیر خارجه وقت در مورد مکفالس که چی بوده اومده وزیر چی بوده، حضرت امام فرمودن مجلس حق نداره سوال کنه. واقعا مجلس حق داشت. امام گفتن نه سلام نیست. چرا؟ الان اگه تو مجلس از وزیر خارجه در این مورد سوال بشه مردم به خودشون چی میگن؟ میگن ما بچه‌هامون داریم میفرستیم جلوی توپوتان، اینا پشت سر ایران با امریکایی‌ها مذاکره میکنن. امام فرمودن سلام نیست. سلام نیست و حق قانونی مجلس جلوشو گرفتن. بعد از اصلا یه اتفاقاتی که افتاد، مردم تو نماز جمعه تهران ما پیشدستی کردیم، موضوع افشا کردیم سالها بعد. این خودمون افشا کردیم که کسی دیگه افشا نکنه که بعد بگم آقا آرومکی بود و مخفی بوده. سراتا گفتش آقا جریان این بود، اینا آمدن کسی هم دیدار نکرد باشون، بعد هم با این فضاحت رفتن. خب امام جلو مجلس رو گرفت برای چی؟ برای یه منفعت فردی؟ نه، احساس امام برای این بود که سلام نیست مردم حتی فکر کنن که ما پشت فردی داریم با امریکا ارتباط برقرار میکنیم. این فضا هم خب وقتی یه مطلب مثلا سه شب پیش قرار رئیس جمهور آمریکا بیاد توی تلویزیون صحبت کنه، نمیاد. توی این سه روز شما چی نشنیدید؟ چنگار رو نمیدونن چی نشنیدید. همه جور حرف ساخته میشه. حالا وزیر خارجه به پاسخگویی سفر مشاور رئیس جمهور آمریکا به ایران اونم مخفیانه، کی بیاد این شایعه رو پشتش رو جمع کنه؟ نامفهمان الان سر سوال میشه. نمونه دوم جریان نخست وزیر آقای میسلی سال 64. دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری که برگزار شد با توجه به اختلافات عمیق آقا با آقای موسوی تو دوره اول که آقا رئیس جمهور بودن و ایشون نخست وزیر، برای دوره دوم آقا به شدت مخالف بودن با آقای موسوی و با سیاست های ایشون و حالا مسئله تو بود و فرمودن که به هیچ وجه مثلا ایشون معرفی نخواهم کرد. امام به آقا اینجوری رسیدن، حالا چون مکتوب نشدید با توجه به اینکه الان زمان جنگ و بحث پشت جبهه و مجمع روحانی و نظام روحانیت مبارز و این انشقاقات، صلاح نیستش در رأس بدنه اجرایی کشور تغییر کلی ایجاد بشه. آقا به شدت مخالفه. بسید اگر صحبت اون موقع آقای که در همین مورد کردن و فهمدن اگر بخواهم چند نفر معرفی کنم، این نفر چندمی هم نیست، گوش کرده باشه، به شدت مخالف در رئیس جمهور با نخست‌وزیر کار کنه یا دولت رو بذاره. امام نظرش این بود، حق قانونی رئیس جمهور این بود که هر کی میخواد بذاره. امام گفتن که نه، آقای موسوی باشن. آقا گفتن چشمان رو نمایید، من میگم باشن. آقای موسوی معرفی کردن مجلس. مجلس به آقای موسوی رای نمیداد، صرف فاصله بود رای نمیداد. امام فرمودن که رای بدید. حق مجلس بود رای نمیداد، رای بدید. یه بنده خدا یک موقع نماینده مجلس بوده از دنیا رفته، نامه خدمت حضرت امام نوشت و این نامه تندی من خود جسارت این عبارت رو میگم، میگه که اگر میخواید ما رای بدید 99 تا کوزه بند بفرستید مجلس، این باید همین بار ببندید که رای بدید، رای نمیدیم ما. امام فرمودن تمام. آقا حق مجلس رای نده، آقا امام قبلا رای بدید، تمام شد. الان صلاح نیست تغییر در بدن اجرایی کشور اتفاق بیفته. نمونه سوم ورود امام به عنوان گوینده حرف آخر جریان شورای تشخیص مصلحت بود. توی قانون اساسی سال 58 ما یه خلعی داشتیم، اون خلع همین مجمع تشخیص فعلی بود. بعضی وقتا مجلس یه چیزی تصدیق میکرد، شورای نگهبان میگفت این با قانون اساسی یا با شرع در تعارض بود. مجلس میگفت باید این کار بشه، شورای نگهبان گفت نمیخواد بشه، نمیذارم بشه، چون خلاف قانون یا خلاف شرع معطل میمونه. امام اومدن نماشا 66 بود
یه شورای رو گذاشتن به نام شورای تشخیص مصلحت.
اول اسمش این بود
که آقا این شورا حکمیت کنه به مجلس و
شورا نگهبان. این نهاد در قانون اساسی نبود. امام کاملا ورای قانون اساسی نهاد رو درست کردن. آقایی بشن شد در بازنگری که امام مانیستن به آقای بازنگری بشه یکی از موضوعات میگن و درست بشه همینه که میگن مجمع تشخیص مصلحت که این بعد در قانون اساسی میاد و تصویب میشه. اینا نمونه‌ای از ورود امام به چی؟ به فضای گفتن حرف آخر، به فضای ورای قانون اساسی عمل کردن. خب چی اینها تو کدومش احساس میشه که امام یه منفعتی، یه زد و بندی، یه حزبی، جنایی، گروهی، تشکیلاتی؟ بیان سراغ آقا. در مورد آقا چند تا مثال بگم، در نهایت قانون مطبوعات سال 79 رو بگم که بعضی ها میگن که آره این اولین حکم حکومتی در ایران بود که این کذب محضه. اما چند بار قبل از این مفصلا این کار انجام دادن و آقا هم قبل از این کار انجام دادن. اسفند 76 بود، آقای فضل یزدی رئیس قوه قضاییه بودن، آقای ناطق رئیس مجلس، آقای هاشمی رئیس مجمع و آقای خاتمی رئیس جمهور. یک قاضی حکم به بازداشت یک ماهه آقای غلام حسین کرباسی شهردار تهران. حکم به بازداشت یک ماهه مطابق قانون آیین دادرسی اون موقع نظری اون موقع اگر قاضی حکم بازداشت یک ماهه میداد غیر قابل تعقیب کسی نمی‌تونست اینو نصب کنه، حتی رئیس قوه قضاییه. چی شد که من میکرد؟ آقای هاشمی رئیس مجمع به شدت حمایت میکرد از آقای کرباسی، آقای یزدی رئیس قوه قضاییه به شدت میزد. آقای ناطق با آقای یزدی مایل بود، آقای خاتمی با آقای هاشمی مایل بود، آقای خاتمی خیلی موضع نمیگیره و همین هم باعث شد آقای کرباسی مدام ناراحت شده در سر خاتمی. آقای ناطق هم با آقای یزدی نزدیک بود، یعنی بیشتر به این بر نمازجمعه قرار ملیت دیدندش. آقای هاشمی نفته بیمد گفتش که اینطوری بود که نمازجمعه شعار دادن مرگ بر وارثگر بیتونی علی آقای عباسی که نمازجمعه شعار دادن اون بر آقای یزدی اومد به شدت میزد که آره باید محاکمه بشه. اون برای حکم یک ماهی بازداشت قابل تبدیل به وسیله نبود که موضوع بخواهه. عملا رؤسای قوا و رئیس مجمع این درگیری اصلا همه هم بوده بود چیکار کنیم؟ ارائه نداشته مطابق قانون این بازداشت یک ماهی قابل تبدیل نبود به وسیله کفالت یه چیزی که اینو بیرون بخواهه فضا. آقای نامه نوشتن فرمودن که ایشون با قرار وسیله بیاد بیرون سر موقع در دادگاه حاضر بشه. این دعوای بچه‌ها هم آخر زدم و خوابید در باب. در باب که از من اونهای که نمازجمعه سال 78 رو تجربه کردن چی میگن که چقدر تون شعار میداده و بعضی رو نماز نخونده رفت کرد یه روز. نمونه دوم سر مجلس ششم. انتخابات مجلس ششم 29/11/78 برگزار شد. بعد از اینکه این نتایج اعلام شد در روز انتخابی تهران گزارش متعددی رفت برای شورای نگهبان از تخلفات انتخاباتی. این تخلفات اعلام شد در تهران 720 هزار تا رای رو افتاد کرد شورای نگهبان. مثلا اون موقع من خاطرم هست که برای حداد بود یه شعبه من رفتن رای دادن بعد اون شعبه رو به شما دادن رای من صفره با من خودم که رفتن اونجا رای دادن یه دونه که رای دیگه شده هم برد. یعنی من مدرس رفتی در یک زنی که مجلس بزن مدرس رای نبود این دور بود چون من خودم یه نفر که به خودم رای دادم اینو میدونم. اون موقع تخلفات خود تخلف انتخاباتی تبدیل در معنی انتخاباتی کم و زیاد داده تخلف داریم. یه کتاب ابطال شد گفتن اما بقیه آرا رو باید بازشمالی کنید شما نشد بقیه آرا تا حدودش ما طول میکشید و مجلس شیشان در اکمال مجلس پنجم تشکیل نمیشد اگه من اصلا بشکنم خیلی طول میکشید. تو این فضا بودن اختلاف شدید هم بود. آقای خاتمی اون موقعی سخنرانی کرد ایشون موقع گفتش که مردم حق دارن که در آینده نزدیک شاهد بازگشایی مجلس جدید باشن یعنی با کنایه اینو میگم بالاخره باید حلش کنید اینو. بعد از اینکه ایشون این صحبت رو میکنه آقای رزندگی نامه میسن خدمت آقا و تو اون نامه میارن که با توجه به نتایج کنونی شورای نگهبان نمیتوانند صحت انتخابات را تایید کنند. در 867 صندوق بازشماری شده اشکال و تخلفاتی و غیره دیده شده است. اینا باید بازشماری بکنیم. مجلس هم میخواد شروع بشه. تو تهران تو مجلسشون میدید کیا رای بردن؟ آقای محمدرضا خاتمی، آقای آرامی، آقای بهزاد نبوی، اینا بودن. این مجلس کاملا در تهران 27-28 از جبهه مشارکت بودن. در کل کشور هم حدود 70-80% از جبهه مشارکت سازمان مجاهدین بودن. خب چرا فهمیدم؟ شاید هم یه بازنگری بکنیم اون بعد رئیس جمهور موضع دیگه ای داره و باز تنش در راهه. اینجا آقا یه نامه به آقای دنباشه فایزانتی نامه می‌نویسن، یه دستورالعمل 4 ماده‌ای رو تنظیم می‌کنن. تو دستورالعمل میگن که برای که وضع انتخابی تهران زودتر تعیین بشه، آرا صندوقایی که مخدوش بوده رو باطل کنیم، بازشماری آرا رو متوقف کنیم، یعنی همون 720,000 رای که مال 867 صندوق بوده اون که ابطا شده، هیچی بقیه رو نمیخواد بازشماری بکنیم، بازشماری آرا رو متوقف بکنیم، بر اساس همین صندوقای سالم نتیجه انتخابات رو در تهران اعلام بکنیم، متخلفین در جریان انتخابات هم شناسایی بشن و مجازات بشن، اونایی که تقلب کردن قانون رسیدگی بشه و همون میشه کار رو. که دیگه از مجموع 2,931,113 تا رای تهران 726,266 تا ابطال شد، با توجه بقیهش ترتیب تهران معلوم شد. برای آقای تاج‌زاده به عنوان رئیس اتحاد انتخابات کشور و آقای آرزمی فرماندار تهران به جرم تخلف در انتخابات مجلس ششم رای دادگاه و بعدم زندان شدن. این اتفاقی که افتاد، یعنی آقا اومدن در انتخابات مجلس ششم در تهران قضیه رو بریدن، به نفع کی بریدن؟ تمام شدن موضوع. نمونه سوم سال 1984 در انتخابات رئیس جمهوری سال 84 خب افرادی کاندیدا شدن، آقای لاریجانی، آقای احمدی‌نژاد، آقای قالیباف، آقای محسن رضایی، آقای کروبی. در کنار اینا آقای معین و آقای مهری زاده هم کاندیدای ریاست جمهوری بود و آقای هاشمی هم بودن. آقای معین و آقای مهری زاده هم کاندیدا شدن، اینا رو احراز صلاحیت نشدن در شورای نگهبان. خب اون موقع آقای نامه نوشتن به شورای نگهبان و فرمودن که برای که مشارکت هم در اکثریت شورای صلاحیت مختلف هم بتونن گزینه مورد نظرشون داشته باشن، آقای معین و آقای مهری زاده هم چی بشن؟ تایید صلاحیت بشن. این ورای قانون اساسی بود، چون تایید صلاحیت کاندیدای رئیس جمهوری به عهده شورای نگهبانه. نمونه دیگه رفتار رهبری در استفاده از این حق سال 88 بود که آقای احمدی‌نژاد اومد و معاون اول خودش رو تعیین کرد. اگرچه اون انتخاب معاون اول به نظر میشه به جهت قانونی مخدوش بود، چون همین شورای نگهبان هنوز حکم رئیس جمهور توسط رهبری تنفیذ نشده که بتونه معاون اول بذاره. حالا ایشون سر معاون اولش رو گذاشت، قانونا حق رئیس جمهور که معاون اول خودش رو تعیین بکنه. آقا بایدتون هم فرمودن نخیر، این آقا معاون اول نباشد. برای قانون رئیس جمهور دستور دادن که معاون اول باید برداشته بشه. نمونه این دیگه سال 1390 بود در جریان وزارت اطلاعات و آقای مسلمی. خب در این دوره آقای مسلمی استعفای داد به خاطر جریانی در دولت بود. آقا فرمودن نخیر، این قبول استعفایشون به صلاح نیست و ایشون دارن به قوت کار کنن. و حق داره رئیس جمهوری که وزیر اطلاعات عوض کنه. آقای خاتمی مگه وزیر اطلاعات عوض نکرد؟ آقای دوره جمهوری رو عوض کرد، فقری ورود نکرد، اما اونجا ورود کرد. ما متعدد می‌بینیم از مواردی که هم امام هم آقا وارد شدن. تو کدوم یکی از این منافع حزبی خصوصا توی ورود آقا توی جریان آقای کردوسی مجلس ششم ریاست جمهوری 84 همش به نفع کی آقا وارد شد؟ به نفع جریانهایی که آقا خودشون اصلاح‌گران می‌دونن. اون طرف در جریان سال 88 و 90 آقا دولتی رو محدود کرد، یعنی آقا این دولت مثلا از طرف آقاست اینو داره که این حق را ایشون آقای خاتمی آقای حبیبی سالها معاون اول در زمان آقای هاشمی ایشون رو عوض کرد، آقای عارف را آورد. مخالفتی شد؟ اینکه رهبری از این حق چه استفاده کرد اونا رو داریم میگیم. اما اون استفاده این خیلی تو گوه و کرما شد و گفتن اولین راه حکومتی این بوده به اشتباه. جریان قانون مطبوعات سال 79 بود. در سال 79 مجلس 2-3 هفته بود کارش آغاز کرد. روز 29 خرداد 79 نماینده‌ها اون فراسه اکثریت مشارکت بودن، یه طرحی رو با نام اصلاح قانون مطبوعات با قید یک فعالیت دادن به هیئت رئیسه مجلس ششم. این که ارائه شد آقای رضا عبداللهی یکی از نمایندگان مجلس یه تذکر داد مطابق ماده 133 برنامه داخلی مجلس، گفت آقا طرحی که مورد نظر مجلس یا کمیسیون های موضوع اصل 85 قانون اساسی که مجلس واگذار میکنه، اگر اینها موضوعی رو تصویب بکنن این بدون تغییر اساسی تا 6 ماه نمیشه تغییرش داد مطابق برنامه داخلی مجلس. من یعنی که 50 تا نماینده تقاضای کتبی بکنم و تصویب بکنه مجلس با قید یک فوریت، نمیشه وارد این موضوع خلاف قانونه. خب توجه نشد و تذکر رو وارد ندونستن و یک فوریت طرح قانون اصلاح قانون مطبوعات تصویب شد. این یک فوریت تصویب شد در حالی بود که از قانون مطبوعات که تصویب شده بود دو ماه هم نمیگذشت، یعنی قانون مطبوعات در مجلس پنجم تازه تصویب شده بود، دو ماه شده بود، فکر کنم اواخر فروردین اون تصویب شد، این اواخر خرداد درخواست اومد. یک فوریت تصویب شد، خب یک فوریت تصویب میشه میره توی صف یک فوریت، یا مثلا ما یه سری بدون فوریت داریم اونا توی صف، معمولا بدون فوریت ها چند سالی بارم بابرش نمیشه، یک فوریت یا صف داره، اما یک فوریت که میاد میره آخر آخرین یک فوریت که مثلا درست میشه تصویب کردیم. این رفت توی صف یک فوریت ها دوباره به این اکتفا نشد. در 28 تیر ماه نمایندگان دوباره این موضوع رو مطرح کردن، گفتن باید خارج از نوبت به این رسیدگی بشه. تو اصلا همچین چیزی ندیدید ما چیزی یه فوریت داره تو سر، یا نه حالا بذارید موضوع کنار به این رسیدگی بکنه، همچین چیزی ندیدید ما در مجلس بودن، اولین بعد زودتر تصویب بشه. این تقاضا 28 تیر ماه اومد و ایرادات آیین‌نامه‌ای مطرح کردن، گفتن آقا بذارید 16 مرداد اولین روزی که مجلس بعد از ثبت نام تابستون تشکیل جلسه میده. توی این فاصله آقا پیغام میدن به آقای کروبی و آقای نوبی رئیس برنامه رئیس مجلس و آقا این قانون هنوز دو ماه تصویب شده، خب اجازه بدید کمیسیون مجلس تشکیل بشه، هنوز مجلس کمیسیون تشکیل نداده، رفته شده این قانون کمیسیون تشکیل بشه، این قانون 6 ماه بگذره نقاط ضعف و قوتش آشکار بشه، بعد بره تو کمیسیون مربوطه یا صحنه علنی. این شفافیتی ولی چیه؟ این موضوع به این آقایون ابلاغ شد، اما خب مجلس خیلی کوتاه نمود، هستم که حقا اینجا آقای کروبی صرف بایستاد در حمایت از حکم آقا، اما مجلس کوتاه نمود و حرفش رو گوش نمیکردن. اینجا 16 مرداد نمایندگان میان، این در جلسه غیرعلنی بحث میشد، آقا نامی از دفتر مقام معظم رهبری اومده که آقا این قانون از دستورکار خارج شد، فعلا بررسی نشد. نامه اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، جناب جمهور اسلامی آقای کروبی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و حضرات نمایندگان محترم، با سلام و تحیت مطبوعات کشور سازنده افکار عمومی و جهت دهنده به همت و اراده مردم هم. اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامی مطبوعات را در دست بگیرند یا در آن نفوذ کنند، خطر بزرگی امنیت و وحدت و ایمان مردم را تهدید خواهد کرد و این جانب سکوت خود را دیگر دستاندرگان را در این امر حیاتی جایز نمیدانم. قانون کنونی تا حدودی توانسته است مانع از ورود این آفت بزرگ شود و تغییر آن به امثال آنچه در کمیسیون مجلس پیشبینی شده مشروع و به مصلحت نظام و کشور نیست. و سلام علیکم صدر خامنه‌ای. این نامه رو آقا دادن توی مجلس، اینا به شدت موضع گرفتن و خیلی تام اینها مقاومت میکنن. اولین آبستابستان مجلسشون اینجا صورت میگیره، یعنی نماینده از مجلس خارج میشن که مجلس از حد نصاب خارج بشه و رسمیت نداشته باشه. اینا که از مجلس خارج میشن به 20 دقیقه طول میکشه، هی بحث میشه که آقا چه بکنیم چه نکنیم. بعضی از نماینده اینجا میگن نه آقا تذکر به این معنی نیستش که ما بررسی نکنیم، بشه گفت خلاف شرع نباشه، ما خلاف شرع رو درست کنیم. حتی در اینجا نماینده آبادان آقای رشیدیان برمیگرده از آقای کروبی تقاضای 10 دقیقه وقت میکنه و میگه میخواهم شرع رو به آقای خامنه ای یادآوری کنم، که بعضی نماینده اعتراض میکنند و بهشون خیلی تند برخورد میکنن، آقای کروبی اجازه نمیده ایشون صحبت کنن. اینجا یک مذاکره بین آقای کروبی و آقای مسعودی، آقای اجرایی مسعودی که تو همین مستند خط نشان علیه آقا صحبت کردن صورت میگیره. آقای کروبی میگن آقای مسعودی اینجوری، من از خود بخونم که از خودم عرض نکرده باشم چیز، آقای مسعودی میگه من استناد میکنم به همون اصولی که جناب آقای روشه کردن که دیگه از نماینده ها ما سوگند خوردیم که مدافع قانون اساسی باشیم، اصل 110 وظایف رهبری را به تفصیل معین کرده. من توجیهی که از اتحادی برای خارج از دستور اعلام کردن قانون مطبوعات آوردیم که ما مستند به قانون اساسی کردیم، به نظر من استناد قانون اساسی در این زمینه نمی شود کرد و و ما نمیتوانیم این کار فراقانونی رو انجام بپذیریم. این خارج کردن قانون بله، به هر حال من فکر میکنم به قانون اساسی برای این کار نمیشود استناد کرد. قانون اساسی وظایف را به طور دقیق احصا کرده و خارج کردن این طرح اصلاح قانون مطبوعات در دستور مجلس هم خلاف آیین‌نامه مجلس است، هم با قانون اساسی میخواند. من این بحث رو باز کنم. اصل 57 قانون اساسی میگه ولایت مطلقه فقیه. ولایت مطلقه یعنی آن چیزی که در اصل 110 قانون اساسی آمده است، احصاء اختیارات رهبری نیست، تمثیله. اهم اختیارات رهبری در اصل 110 گفته شده، اما اختیارات رهبری محدود در اصل 110 نیست، بر اساس اصل 57. آقای کردن اونجا میگن که میگفن آقای مسئولی رو خاموش نکنید. من یک سوالی کنم، ایشان جواب بده. شما بفرمایید در مجلس دوم که آن بساطها شد و همه ما و شما همه همدیگر را میشناسیم، آن بساط را برای آذری و اینها را انداخته بودی که همه هم مورد امام بودن، چه بود؟ این را جواب بده که اینها امر امام را چرا رفت نکردن؟ این را جنابالی جواب بده. آن ما اعتقاد داشتیم یا نداشتیم؟ جواب بدهید. چون آقای کردنی که میدونه که این دوستان اول انقلاب سرعتشون چقدر جلوتر از امام بوده. آقای مسئولی میگه اجازه بدهید جناب آقای کردنی، این را دارید به من نسبت بده. آقای کردنی میگه ببینید با کسی رو رو هستی که نه از کسی خورده برده ای دارد، نه مطیع کسی که جز خدا و امام، این را هم به شما بگویم. اما قانونی وظیفه هم را اول میکنم، وامدار هیچ کس هم در این نظام نیستم. حالا با صراحت اعلام میکنم، جواب بدهید. آقای مسئولی ببینید اگر اینطوری است دوباره آقای کردنی خب بگویید دیگه. آقای مسئولی من اول میگویم، من ایستادم که ببینم. آقای کردنی من که خودم فرشته میکروفون ایشان را خاموش نکنم. بفرمایید. آقای مسئولی بنده اصلا در جریان آن موضوع نیستم که کیفیت آن چگونه بوده. در مجلس دوم هم نبودم. حتی اگر آن موقع این کار انجام شده باشد، دلیل بر درستی آن نیست. یعنی چه استناد است که ما میکنیم؟ یعنی اون موقع شده درست نبوده، ولی نباید بکنیم. ما این سوال قانونگرایی رو به عنوان یک شعار اصلی پذیرفتیم. اصلاحات اگر بخواهد در این کشور انجام شود، جز تکیه بر قانون نمیشود و این مسیر معلوم نیست که به کجا ادامه پیدا کند. من نمیدانم شما چطور قانون اساسی را توجیه میکنید. بنده را توجیه کنید اشکال قبلی در این نیست که اشکال جدید را هم توجیه کنید. این را ایشون خیلی سفت و سخت میگه، اما این سوال حالا سوال خوبیه که ما اینجا مطرح بکنیم. مگه چه خبر بود که آقا اصرار داشتن که در قانون اساسی اون موقع این تغییر تحول انجام نشود، نماینده ها دوباره قانون رو بازنگری نکنند؟ در اون زمان روزنامه ها شروع کردن بعد از سال 76 به فضاسازی عجیبی که تعبیر آقا در اون مورد اینه که می فهمن لجن پراکنی مطبوعات، یعنی حرفای مختلفی در مطبوعات زده می شود. هیچ عامل نگهدارنده هم در کار نبود، یعنی هر دیگه زده می شد چون این مخالف آزادیه. مجلس پنجم اومد قانون مطبوعات سال 64 رو بازنگری کرد که این مشکل رو برطرف کنه. این کاری که مجلس پنجم کرد و مجلس ششم میخواست از بین ببره. حالا من چند تا از نمونه حرفایی که اون تو روزنامه اومده بود رو بخونم تا معلوم شد چرا مجلس ششم آقا جلوشون رو گرفت. این قانون مطبوعاتی که بود از توش این حرف در اومد، اینا میخواستن این قانون مطبوعات رو بازه بازتر کنن. نمونهش اینه: به خدا هم میتوان اعتراض کرد و او را فتنه‌گر نامید. جسارت من میخونم، این مطلبی در روزنامه اومده، مستند همینی که خوندم روزنامه ایران 24 تیر 79. اگر مجوز راهنمایی به هر گروه بر اساس قانون داده شود اشکالی ندارد، حتی علیه خدا. حذف صحنه‌های جنسی و مشروب‌خواری از فیلم‌های مستند هیچ مستند شرعی ندارد. کجای که آمدید گفتن و شنیدن این که پسری به دختری بگوید بیشتر دارم حرام است؟ در بعد مسائل فرهنگی سه مشکل هست که وزدن باید آن را حل کنند. یکی موسیقی به هر انسان هر وقت دلش خواست سر تا روشن کند، و یکی هم رقص و دیگری ماهواره. خنر در فیلم به زنان از زانو به بالای عریان هم بتواند نظر انداخت. جسارت من میخونم عین مطلبه. نظریه غیرت دینی ویران کننده اندیشه و فرهنگ و تمدن است. یک زمان مردم میگفتن چون عیسی علیه السلام این سخن را گفته پس درست است، اما امروز عیسی که سهل است، خود خدا هم اگر رد بزند و آنم به عقل مردم منطبق نباشد نخواهم پذیرفت. امروز خدا در جامعه هیچ کار است. این که باز خوندم الان آقای کدیور دانشگاه تهران سال 79. مظاهر دینی چون حجاب و حیا زنان نماد عقب افتادگی است. آن دست از زبانان که به مساجد بوی میآورند یا کتب دینی را مطالعه میکنند از نظر ساختار فکری و روانی ضعیف هستند، یعنی ضعفای نسل جوان از نظر فکری و روانی و کم اطلاع ترین آنها هستند. قوانین شرعی در مورد زمان ظالمانه است. اینکه پیامبر و ابوالقاسم لقب دادهاند نه ابو فاطمه، حاکی از غلبه فرهنگ جاهلی مردسالاری است. تفکر شیعه‌گری موجب انحطاط مملکت ما و مانعی برای دموکراسی است. هیئت‌های مذهبی منشأ خشونتند. فرهنگ شهادت خشونت آفرین است. اگر کشته شدن آسان شد، کشتن هم آسان میشود. برخورد با توهین کنندگان به مقدسات چون منجر به اشاعه توهین می شود خود اشاعه فحش است. اینا چند تا نمونه تیت بود من از روزنامه های مقدر آورده بودم. این وضعیت روزنامه ها بود. بعد اونا می گفتن نه این فضا آزاد نیست، ما باید قانون رو بازنگری کنیم فضا بازتر بشه. اینجا آقا وارد شدن و این هم قانون اساسی ایراد کردن عرض کردن مطابق قانون اساسی که در زمان خود ایشون نزال افتادون آتون بوده و همون قانونی مردم داریم بر اساس اصل 57 رهبری هم به ورود دارد. سابقه این هم در زمان قبل از خود آقا هم در زمان امام موجود بوده است.